ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. رئیس جمهور خواستار دسترسی آسان مردم به اینترنت شد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در نشست شورای عالی فضای مجازی گفت دسترسی آسان مردم به اینترنت برای تسهیل کسب و کارها و ارائه سریع‌تر خدمات تلاش بیشتر دست‌اندرکاران را می‌طلبد. رئیس جمهور همچنین بر تسریع در تکمیل شبکه ملی اطلاعات و ضرورت اعمال قانون در زمینه سامانه‌ها و پلتفرم‌های خارجی تأکید کرد. بر اساس گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به بیش از 57% رسیده است. مراسم بزرگداشت 19 بهمن، سالروز بیعت تاریخی کارکنان نیروی هوایی با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، با حضور فرماندهان و پیشکسوتان نیروی هوایی در مدرسه علوی برگزار شد. امیر نصرالله، معاون اجرایی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در این مراسم گفت کارکنان نیروی هوایی ارتش در 19 بهمن شاهرگ نظام شاهنشاهی را مورد هدف قرار دادند که کسی فکر نمی کرد نیرویی که تا این حد مورد توجه شاه بود چنین حماسه‌ای بیافریند. در پایان این مراسم از فجرآفرینان و پیشکسوتان این نیرو در آن زمان قدردانی شد. همچنین دقایقی پیش جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور در حسینیه امام خمینی با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند. مشروح این دیدار در بخش‌های بعدی خبر به اطلاع شما خواهد رسید.
صبح امروز مدرسه علوی شاهد یک صحنه غیر قابل باور بود. جمعی از همافران نیروی هوایی با لباس رسمی در مقابل امام خمینی حاضر می شوند و ادای احترام نظامی می کنند. این همافران که کارت‌های شناسایی خود را در دست داشتند، به نمایندگی از پرسنل نیروی هوایی با امام بیعت می کنند. ماجرای بیعت همافران با امام خمینی کمر رژیم شاه را می شکند. رژیم شاه هیچگاه تصور نمی کرد نیروی هوایی که مورد اطمینان‌ترین و نزدیک‌ترین نیروی نظامی بود با امام خمینی و انقلابیون بیعت کند. این خبر به سرعت در تهران و ایران می پیچد. رژیم شاه می گوید این اقدام غیر واقعی و جعلی است. این دیدار می شود عکس صفحه اول روزنامه کیهان آن زمان، تصویری که آنقدر باورش برای بختیار سخت است که آن را مونتاژ می کند. دولت بختیار به فکر انتقام از همافران می افتد. نیروهای گارد جاویدان که به اصطلاح وفادارترین نیروها به شاه و زبده‌ترین نیروها هستند، دستور حمله به مقر همافران در خیابان نیروی هوایی را دریافت می کنند.
دیشب در یکی از مراکز آموزش نیروی هوایی در سرحاباد تهران درگیری مسلحانی بین هنرمندان و همافران و مأموران نظامی رخ داد.
درگیری های خونین و سرنوشت سازی آغاز می شود.
در داخل پادگان درگیری شدیدی در جاری است. مردم ناراحتند، می خواهند کمک کنند، نمی دانند داری ها می خواهند چه به سر پرسنل نیروی هوایی بیاورند.
22 بهمن روز تجدید بیعت مردم با آرمان‌های انقلاب اسلامی. مردم ایران اسلامی در روز 22 بهمن بار دیگر با حضور پرشور خود با آرمان‌های انقلاب اسلامی و امام خمینی رحمت الله علیه تجدید بیعت می‌کنند. مجلس خبرگان رهبری با صدور بیانیه‌ای از مردم خواست با شرکت در راهپیمایی 22 بهمن بار دیگر با آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید پیمان کنند.
علما و آیات اعظام مردم را به حضور گسترده در راه پیمایی 22 بهمن دعوت کردند. آیت الله حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم حضور پرشور مردم در این یوم الله را عشق و ارادت مردم به انقلاب اسلامی برشمرد.
در طول سالهای گذشته ما هر سال شاهد حضور چشمگیر مردم در صحنه انقلاب بودیم و به خصوص در روز 22 بهمن که نشانه عشق، ارادت و دلبستگی ملت ما به انقلاب اسلامی است. امسال ویژگی‌های خاصی دارد که مردم ما با حضور خودشون میتونن پیام روشنی هم به دوستان انقلاب بدن و هم به دشمنان انقلاب.
آیت الله سید احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری هم با اشاره به حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن تصریح کرد:
راهپیمایی 22 بهمن ابراز وفاداری به انقلاب بزرگ اسلامی، امام راحل عظیم و شان و آرمان‌های بلندش و شهیدان عزیز هست.
مردم هم بر حضور پرشور و حد اکثری در راهپیمایی 22 بهمن تأکید کردند.
ثابت خواهیم کرد که انقلاب ما ادامه داره با پایداری.
حضور مردم یک سیلی و یک تودهنی محکم به دشمنای ماست. حالا هر جا میخوان باشن، با تمام مشکلات اقتصادی که وجود داره، مردم کشور و نظامشون رو دوست دارن.
همیشه پایین انقلاب میمونیم.
خدا آقا رهبرمون، به خاطر خون شهیدامون شرکت میکنیم.
در 22 بهمن زن ایرانی، مرد ایرانی، دختر ایرانی، پسر ایرانی، همه خواهیم آمد تا بگوییم پشت ولیمان میمانیم و تا خون در رگمان هست از ملت و ایران و ایرانی دفاع خواهیم کرد.
حضور ما در راهپیمایی باعث عصبانیت دشمن میشه. ما میاییم که دشمن از عصبانیت بمیره.
ماهواره ظفر بهار سال آینده به فضا پرتاب می شود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم روز ملی فناوری فضایی با اعلام این خبر گفت: برای تکمیل زنجیره مخابراتی کشور قرار است منظومه ای از ماهواره‌های مخابراتی را به فضا پرتاب کنیم. آقای زارپور با بیان اینکه همکنون در جمع 10 کشور دارنده چرخه کامل فضایی هستیم گفت: در حوزه صنعت فضایی کشور پس از انقلاب دستاوردهای مهمی داشته و با تلاش‌های دانشمندان ایران وارد باشگاه کشورهای فضایی شده است. در این مراسم از 2 ماهواره طلوع 3 و ناهید 2 رونمایی شد.
بزرگداشت روز فناوری فضایی با رونمایی از 2 ماهواره، ارتباط تصویری با سازنده ماهواره ناهید 2، پژوهشگاه فضایی ایران، ماهواره مخابراتی که در صف پرتاب قرار دارد.
نصیری سروری، رئیس پژوهشکده سازه‌های ماهواره‌ای:
به جز چند تا زیر سیستم که مربوط به زیر سیستم‌های کنترل وضعیت، بقیه‌اش تماماً به صورت کاملاً داخلی با استفاده از شرکت‌های دانش بنیان طراحی ساخته شده.
و ارتباط تصویری دیگر با شرکت صنایع الکترونیک ایران که کار ساخت ماهواره طلوع 3 را به پایان رسانده است. ماهواره سنجشی با دقت تصویربرداری بالاتر از نمونه‌های قبلی.
قیاسفند، مدیر گروه ساخت ماهواره طلوع 3:
دقت تصویربرداری در این ماهواره 5 متر سیاه‌سفید و 10 متر رنگیه که نسبت به نمونه‌های قبلی ارتفاع بسیار بسیار بالایی داشته.
رئیس سازمان فضایی ایران ساخت این 2 ماهواره را قرار گرفتن در مسیر انبوهسازی ماهواره خواند:
بیش از هر زمان نیازمند حرکت از نمونه سازی و تک سازی در صنعت فضایی به سمت صنعتی سازی و انبوهسازی و کار حرفه‌ای هستیم. توسعه منظومه‌های ماهواره‌ای، اقتصادی کردن و رقابتی کردن پرتاب‌های فضایی بدون توجه به توسعه بخش خصوصی حرفه‌ای امکان پذیر نیست.
وزیر ارتباطات هم از نگاه ویژه دولت 13 به توسعه صنعت فضایی گفت:
در برنامه 7 توسعه بندهای بسیار ویژه‌ای رو پیشنهاد کردیم، احکام ویژه‌ای رو برای توسعه صنعت فضایی کشور. در لوایح بودجه صنعتی هم در سال گذشته، یعنی سالی که درش قرار داریم 1401، توجه جدی بسیار ویژه‌تر از گذشته نسبت به بودجه دستگاه‌های متولی صنعت فضایی کشور شد.
در برنامه 7 توسعه هم یه بندی ما آوردیم که همه دستگاه‌ها در واقع در انجام مأموریت‌هاشون استفاده از داده‌های فضایی رو بررسی بکنن، در اولویت کار خودشون قرار بدن.
در این مراسم اولین دسته از تصاویر ماهواره خیام از نقاط مختلف کشورمان هم رونمایی شد. و پایان بخش این مراسم تجلیل از 3 پیشکسوت حوزه فضا، آقایان محمد سلیمانی، محمد حسن انتظاری و سید حسن شفتی. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور از سرمایه گذاری بیش از 12,000 میلیارد تومان در طرح‌های افتتاحیه دهه فجر در حوزه زیرساختی و عمرانی مناطق روستایی خبر داد.
امسال مصادف با ایام الله دهه فجر بیش از 8200 پروژه روستایی آماده بهره برداریه که حجم سرمایه گذاری که در این پروژه های مشخصا در حوزه زیرساختی و در حوزه عمرانی بیش از 12000 میلیارد تومان سرمایه گذاری بوده و دولت هزینه کرده و الان این بیش از 8200 پروژه آماده بهره برداری هم در بخش راه، هم در بخش آب، هم در بخش معابر روستایی، اجرای طرح حادی و مقاوم سازی مسکن ها که بعد اتفاق می افتاده.
آقای مدنی همچنین از راه اندازی 11000 واحد نیمه فعال و راکت در روستاهای کشور خبر داد و گفت پیش بینی شده تا پایان امسال 1500 واحد نیمه فعال دیگر هم به چرخه تولید بازگردد.
اون اقدامات جهادی که در حوزه‌های مختلف زیرساختی در کشور رقم خورده الان جز 20 کشور برتر دنیا در حوزه زیرساخت‌های روستایی که خب این اتفاق بسیار اتفاق خوبیه و ما در حوزه اقتصاد روستا که مورد تاکید ریاست محترم جمهور و این دولته خب برنامه‌ریزی گسترده‌ای صورت گرفته، حداقل سالی 300 هزار شغل انشالله برنامه‌ریزی شده که در حوزه اشتغال روستایی بعد اتفاق بیفته.
تاکنون چقدر محقق شده؟
بیش از 230 هزار اشتغال در حوزه روستایی محقق شده که انشالله تا پایان سال این 300 هزار تا رو رد خواهد کرد.
تشکیل شورای قرآنی تا ماه مبارک رمضان. رئیس فراکسیون قرآن به اشارت مجلس شورای اسلامی گفت در نشست فراکسیون قرآن به اشارت مجلس با وزیر کشور بر تشکیل شورای قرآنی کشور تا ماه مبارک رمضان تأکید شد. حجت الاسلام پژمانفر با اشاره به مصوبه سال 1390 شورای انقلاب فرهنگی تأکید کرد طبق این مصوبه باید شورایی با عنوان شورای توسعه فعالیت‌های قرآنی در استان‌های مختلف تشکیل شود. به یفسود با شکلی این شورا و گنجانده شدن آموزش عمومی قرآن در برنامه هفتم توسعه گام‌های موثری در توسعه فرهنگ قرآنی در کشور برداشته می شود. پخش برنامه‌های رادیو بهمن تا 30 بهمن روی موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز ادامه دارد. فجرآفرینان یکی از برنامه‌های این رادیوی فصلی با موضوع جوانان و انقلاب اسلامی است.
اینجا رادیو انقلاب است.
فجرآفرینان برنامه‌ای رادیویی با محور جوانان و انقلاب اسلامی است.
صدای گفتمان انقلاب اسلام.
گفتگو با جوانان موفق در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، علمی و ورزشی محور اصلی این برنامه رادیویی است. حسین شریفی مجری.
این برنامه سعی میکنه تا پل ارتباطی باشه بین پیشکسوتان انقلاب و نسل چهارم و پنجم. هم خواسته ها بیان بشه، هم روایت از تجربه های انقلاب 57 با زبان دست اولی که خود پیشکسوتان انقلاب هستند در اختیار نسل تازه قرار بگیره.
این برنامه رادیویی تا 30 بهمن از رادیو انقلاب پخش می شود. فرهاد دهنوی تهیه کننده.
برنامه ما برنامه‌ای که از ساعت 9 صبح تا 11 صبح پخش میشه، مخصوص جوانان. ما به حوزه جوانان میپردازیم، در همه حوزه‌های مختلف، در حوزه علم و فناوری میپردازیم، در حوزه فرهنگ میپردازیم، در حوزه‌های اجتماعی میپردازیم، در حوزه ورزش خیلی پررنگ به این موضوع میپردازیم، به حوزه جوانان، در حوزه سیاسی خیلی پررنگ میپردازیم و تمام تلاشمو کردم که تو این برنامه یک صحبت‌هایی در حوزه جوانان بشه که به درد جوانهای ما بخوره و یک راهکاری باشه برای آینده.
فجرآفرینان روی موج 95.5 مگاهرتز از رادیو انقلاب شنیدنی است. محمد رضا زارعی، خبرگزاری صدا و سیما.
و آخرین خبر این که مراسم 40مین سالگرد شهادت شهید ابراهیم هادی امشب در حسینیه بیت الزهرای خیابان وحید شمالی تهران برگزار می شود. شهید ابراهیم هادی در عملیات والفجر مقدماتی به همراه رزمندگان گردان کمیل و هنزله در 22 بهمن سال 61 به شهادت رسید. در پایان به آگاهیتان می رسانم از آن ظهر امروز به افق قم 12:21، غروب آفتاب 17:42 و از آن مغرب ساعت 18:01 خواهد بود. شنوندگان گرامی سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا به استقلال و آزادی رسیدیم جهان شد روشن از شیدایی ما گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا
11:15 است. اینجا رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت در روز چهارشنبه 19 بهمن ماه با شما هستیم. تشکر میکنم از همکارانم در گروه رویدادهای معارفی و اطلاع رسانی و از همه شما مخاطبانی که همراه برنامه های نوبت اول کاری امروز هستید. تا ساعت 14 برنامه های متفاوتی رو تقدیمتون خواهیم کرد، از جمله برنامه سیاه و سپید که میتونید الان شنوندش بشید. حجت الاسلام و المسلمین مهدی غلامعلی کارشناس این برنامه هستن و موضوع برنامه هم بیان احادیث کتاب خصال هست.
در کتاب خصال مجموعه صفات سیاه و سفید گرده هم اومده تا اون کسانی که سالک طریق الله هستند این صفات رو بشناسن، اون صفات سفید رو برای خودشون جمع بکنن و از اون صفات سیاه پرهیز کنن.
سیاه و سپید، بیان احادیث کتاب خصال شیخ صدوق.
یا رب مرا امروز دیداری عطا کن، از کفر و ناشکری و ناداری رها کن، از هر چه که بر بندگانت می‌فرستی زخمی برای بنده مفلس جدا کن، برای بنده مفلس
شد آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما علاقمندان به احادیث اهل بیت. در این برنامه با احادیث کتاب شریف خصال آشنا میشدیم. به حدیث 77 از باب دوم این کتاب رسیدیم که درباره حقوق فرزندان هست. ما همیشه این رو بارها و بارها به همون گفتن و خودمونم شنیدیم و به بچه هامون میگیم که احترام به پدر مادر واجبه، اطاعت از پدر مادر واجبه و نظایر اینها. اما حقوق دو طرفیه، فقط این طرف نیستش که فقط بچه ها باید احترام به پدر مادر بذارن، از اون طرف هم هست، یعنی پدر مادر هم وظایفی داره نسبت به اولاد. یکی از مشهورترین اونها همون رساله حقوق امام سجاد علیه السلام هست که حقوقی رو برای پدر و مادر بیان کردن که باید نسبت به بچه رعایت کنه. مثلا نام نیکو بذاره، ادب رو بهش یاد بده، مکان خوبی بذاره که اون فرزندش تو اون مکان خوب پرورش پیدا بکنه، ازدواج و نظایر اینها هست که میدونیم. حالا در این روایت که پیامبر اکرم صلوات الله علیه فرمودن، نکته قشنگ و دقیقی رو دارن بیان میکنن که یک معیار فراتر از اون چیزهایی که الان عرض کردم. روایت رو قرائت میکنیم و ترجمهش رو هم تقدیم حضورتون میکنم. پیامبر خدا فرمودن یلزم الوالدین من العقوق لولدهما اذا کان الولد صالحا ما یلزم الولد لهما. یعنی چی؟ حضرت فرمودن بر پدر و مادر در صورتی که فرزندشون صالح باشه رعایت همون چیزی لازمه که بر فرزند نسبت به پدر و مادر لازمه. خیلی دقیقه روایت. چی میخواد پیام بفرماید پیامبر خدا؟ میفرماید همه اون مواردی که شما میگی اکرام، احترام، جایگاه، شخصیت پدر مادر رو باید حفظ بکنیم، اگر فرزند شما یک فرزند صالحی بود، بنابراین این اکرام ها هم از طرف پدر مادر نسبت به شخصیت فرزند باید رعایت بشه. با توجه به اینکه این روایت مکرر تو متون روایی ما اومده، فقط در نسخه خصال هست که فرمودن که اذا کان الولد صالحا، اگر ولد صالح بود این اکرام و احترام ویژه بیشتر خودش رو نشون میده و نیازش رو روشن میکنه. با توجه به این برداشت کردن شارحین که این اکرام و احترام مربوط به دوره جوانی فرزندا هستش. بچه ها دوره های مختلفی دارن، دوره کودکی و دوره های مختلف، اما یک دوره هستش که جوانان ما سن و سال جوانی پیدا میکنن. اون دوره یک الزامات ویژه‌ای داره، یه سری چیزا رو باید تو اون زمان رعایت بکنی. در واقع تو این روایت میخواد حق جوان بر خانواده رو به ما یاد بده پیامبر. از حدود سن 15 سالگی تا 21 سالگی که دوره جوانیه و نوجوانی بچه ها هستش، توی اینجا پیامبر میفرمایند توی این دوره رعایت احترام ویژه به اینها بیش از دوره های دیگه نیاز هست. مستحضر هستید، اطلاع دارید تو بعضی از روایت های ما این دوره رو گفتن در این دوره جوان وزیر خانواده است. وزیر یعنی چی؟ یعنی این که از اون دوره کودکی گذشته و الان میخواد یک حالت استقلالی پیدا بکنه، الان داره یک شخصیت کامل مستقلی برای شکل میگیره. بنابراین توی این دوره دیگه مثل سابق نیست که پدر یه حالت حاکمیت داشته باشه و فرماندهی بیچون و چرا. توی این دوره که حالت وزارت هست، پدر رهبر و راهنمای فرزنده، یعنی کنار اون هست، و این فرزندم که وزیر هستش این هم کنار پدره، یعنی یه شخصیت ویژه‌ای، یعنی حالت دستیار مشاور پدره، نه مطیع مطلق.
سیاه و سپید، بیان احادیث خصال شیخ صدوق توسط استاد مهدی غلامعلی.
بنابر این روایت پیامبر می‌فرماید که یه احترام ویژه‌ای واسه اینها قائل باشید، یعنی همون احترامی که نسبت به پدر مادر بچه باید رعایت بکنه، پدر مادر هم نسبت به فرزند باید همچین احترامی رو توی دوره ای که میخواد استقلال فرزند رخ بده، شخصیت فرزند رخ بده، این باید اتفاق بیفته. این یکی از حقوقی هست که در احادیث اسلامی ما مورد تاکید قرار گرفته. البته حقوق مختلفی نسبت به جوانان باید رعایت بشه از جانب پدر مادر. یکیش فراهم کردن مقدمات ازدواجه که این لازمه، باید پدر مادر مقدمات ازدواج رو برای فرزندانشون فراهم بکنن، عدالت رو بین فرزندان رعایت بکنن. اگر فرزند مرتکب خطا شد، جوان، اون غرور جوانیش یه دفعه سبب میشه که داد بزنه، دعوا بکنه، کار ناشایستی انجام بده، پدر مادر باید نفرینش نکنن. اینها رو اهل بیت به ما آموختن. یا اینکه تو روایات اومده که جوان رو نباید در سرزنشش بکنی و توبیخش بکنی، به ویژه افلات در توبیخ و افلات در سرزنش نتیجه عکس میده. اینا همش تو احادیث ما هست. این موارد باید رعایت بشه نسبت به جوانان. در این روایتی که در کتاب شریف خصال اومده بود، این نکته رو میخواست به ما یاد بده که نسبت به فرزندانتون یک احترام ویژه‌ای قائل باشی. ولی اگر پدر مادر نسبت به فرزند جوان خودش کوتاهی بکنه، با کلمات سخیف ازش یاد بکنه، خیلی تو سر بچه میزدن و خیلی از این بچه ها رو بهشون شخصیت نمیدادن، خب میبینیم که این لطمه میخوره، این شخصیتش از اون اول شخصیت خوب و محترمی شکل نمیگیره و در غیابش و در حضورش دیگران هم چه بسا بهش کم لطفی میکنند و بی احترامی میکنند. بنابراین پیامبر میفرماید لازمه که پدر مادر نسبت به فرزندشون اگر صالح هست، اونچنان بهش شخصیت بدن، احترام بذارن که اون هم یک شخصیت واقعی پیدا بکنه و در جامعه ما محترم شمرده بشه. البته تو روایات دیگه‌ای که از همین سند داریم اذا کان الولد و صالحا نیومده، یعنی نیومده که اگر فرزند فرزند صالح بود. بنابراین تو اون متون اینطور برداشت میشه که هر جوانی باید از ناحیه پدر مادرش محترم شمرده بشه. وقتی که محترم شمرده شد، خود به خود شخصیت خودش رو در جامعه پیدا میکنه. از خدا میخوایم که تمام جوانان ما رو به راه راست هدایت بفرماید و مشکلاتشون رو رفع بگرداند. والحمد لله رب العالمین.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ممنون که همراه رادیو معارف هستید. سیاه و سپید نام برنامه‌ای بود که چند لحظه پیش شنیدید، بیان احادیث کتاب خصال از زبان حجت الاسلام المسلمین مهدی غلامعلی. و برنامه بعدی برنامه گلستانه هست. حجت الاسلام المسلمین ایران دوست کارشناس این برنامه هستند و شرح حکایت‌های گلستان سعدی مبنای برنامه گلستانه. همینطور که انشالله این برنامه رو میشنوید، یه نکته رو هم خدمتون اعلام کنم. اگر دوست دارید در مورد همین برنامه یا هر برنامه دیگری نظری به ما بگید، سامانه پیامکی 30553 در اختیار شماست.
به چه کار آیدت ز گل طبقی؟
از گلستان من ببر ورقی.
گل همین پنج روز و شش باشد،
وین گلستان همیشه خوش باشد. گلستانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از دلایل ماندگاری کلام سعدی برای نسل امروز و فردا تازگی کلام و مثل‌وارگی آن است. شاید سعدی در میان پارسی‌گویان تنها کسی باشد که از تمثیل و مثل بیش از همه بهره گرفته باشد. سعدی با جادوی کلام خود و آمیختن نوشداروی تعلیم با حکمت‌های تجربی و زندگی مردم و دقایق آن توانسته در قلب مردم جای گیرد. دکتر غلام حسین یوسفی از مصححین کتاب گلستان سعدی می‌گوید تأمل در گلستان نشان می‌دهد که سعدی چگونه با بکار گرفتن کلمات و ترکیبات رایج و تمثیل‌های ساده و همه کس فهم توانسته است نکاتی بسیار ظریف را مفهوم و مشهود کند. و اما حکایت امروز از باب سوم گلستان در فضیلت قناعت با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
یکی از عرب در بیابانی از غایت تشنگی می گفت یا لیت قبل منیتی یوما افوز بمنیتی نهرا تلاطم رکبتی و ازل املا قربتی.
شهد و شکر ادب فارسی در گلستان.
و حالا بشنویم نکات اخلاقی و تربیتی این حکایت زیبا و شنیدنی رو از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن خدای ذوالجلالی که در وصفش نمییابی مثالی. و سلام و درود به شما شنوندگان عزیز در برنامه گلستانه. حکایت 16 از باب سوم گلستان سعدی رو شنیدید. سعدی توی این حکایت کوتاه از آرزوهای یک عرب مونده در بیابان که به شدت تشنه هم هست سخن گفت. میگه این عرب تشنه و مانده در بیابان با خودش میگفت ای کاش قبل از مرگم روزی به آرزوی خودم برسم. آرزوش چی بود؟ این که از رودخانه‌ای که آب اون رودخانه تا زانوهایم در تلاطم هست، مشک خودم رو پر از آب کنم. تو این حکایت